بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 407 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم می رسیم به آیه 6 از سوره مبارکه رعد، آیه که در آن الله عز و جل می فرماید و یستعجلونک بالسیئه قبل الحسنه. پروردگار متعال در این آیه خبر می دهد که مشرکین بعد از اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم به علت پافشاری آنها بر کفر و بر شرک و عدم تسلیم دستورات الهی شدن، آنها را از عذاب الهی می ترسان، برای اینکه آنها برای عموم مردم این گونه نشان بدهند که محمد دروغ می گوید، می گفتن این عذابی که میگی فرا خواهد رسید، هرچی زودتر بیارش ما می خواهیم ببینیم کجاست این عذابی که میگی. و این موضوع در قرآن خیلی تکرار شده، و یستعجلونک بالسیئه قبل الحسنه، یعنی اینها عجله به خرج می دهند. یستعجلونک از عجله هست، بالسیئه یعنی اینکه بدی به آنها برسه، عذاب برسه، عذاب بر آنها نازل بشه. قبل الحسنه، و این در حالیه که بهتره که انسان درخواست خوبی ها رو داشته باشه، بگه بار الها از خوبی های خودت نثار ما بکن. و این دلالت بر عمق جهالت کفار می‌دهد، و متاسفانه این موضوع فقط برای کفار مکه نبوده، بلکه از اولین رسولی که فرستاده شده پیامبر نوح علیه السلام تا خاتم الانبیا این موضوع در اقوام تکرار شده. وقتی که پیامبران الهی به قومشون می‌گفتند اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، الله را عبادت بکنید چون که شما معبود بر حق جز او ندارید، و آنها سرپیچی می کردن، آن رسول قومش را از عذاب الهی می ترسان، و آنها می گفتن کجاست این عذاب، نشان ما بده. در آیات زیادی از قرآن کریم این موضوع آمد. به همین دلیل فرمود وقد خلت من قبلهم المثلات، قبل از اینها یعنی قبل از کفار قریش مثالهای گوناگونی آمدند، مثلات یعنی شبیه قوم مکه، اهل مکه آمدن و پیامبرشون رو تکذیب کردن، و آن پیامبر آنها را از عذاب الهی ترساند، و آنها گفتن این عذابی که میگی بگو فرا برسه، و فرا رسید و نابود شدن، و شما آثار آنها را دارید میبینید، و یک نفر هم از نسل آنها باقی نمانده، مانند قوم ثمود که اهل مکه در سفرهای تابستانه خود به فلسطین از دیار آنها عبور می کردن، بلکه در دیار آنها ساکن می شدن. و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم و تبین لکم کیف فعلنا بهم، شما در مساکن آنها ساکن شدید و برای شما واضح و آشکار شد که چه بلای سر آنها آمد. و ضربنا لکم الامثال، و با این وجود برای شما مثال های گوناگونی هم زدیم تا اینکه درس عبرت بگیرید. یعنی برخی از آثار را با چشم سر خود میبینید و در آن زندگی میکنید و در منازل آنها ساکن میشید، و بعضی چیزها به عنوان ضرب المثل به گوش شما برسد تا اینکه درس و پند و اندرز بگیرید. و ان ربک لذو مغفرة للناس علی ظلمهم، سپس پروردگار متعال خبر داد که پروردگار تو ای محمد، و ان ربک الله عز و جل لذو مغفرة للناس علی ظلمهم، یعنی در حق مردم از مغفرت و آمرزش بسیار زیادی برخوردار است، مغفرت میکنه، میبخشه. علی ظلمهم یعنی بر آن ظلمی که مردم خودشون به خودشون میکنن. و این آیه، این کلمه دلالت بر این میدهد که الله عز و جل به کسی ظلم نمیکنه، و در سوره یونس به صراحت آمده که ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، الله عز و جل به مردم یک مثقال هم ظلم نمی کنه، بلکه این مردم خودشون هستند که به خودشون ظلم می کنن. و پروردگار متعال اگر عذابی نازل می کنه، چه در دنیا چه در آخرت، بازتاب ظلم مردم خودشون به خودشونه، و الا پروردگار متعال از صفت ظلم کاملا پاک و منزه و مبراست. و به همین دلیل این مردم هر کاری کرده باشند، هر چیزی را عبادت کرده باشند، هر ظلمی در حق خود روا کرده باشند، بر بگردن پروردگار متعال میبخشه. هیچ گناهی نیست که با توبه بخشیده نشود، هیچ گناهی نیست. دیگه بالاتر از شرک و کفر گناه نیست، ولی با این وجود پروردگار متعال نه اینکه میبخشه، بلکه تمام کارهای بدی که در کفر و شرک و جاهلیت خودش انجام داده آنها را تبدیل به حسنات میکنه. خیلی حرفه، در سوره فرقان آمده یبدل الله سیئاتهم حسنات. اینا کسانی هستند که سیئات آنها تبدیل به حسنات میشه. این قدر پروردگار متعال ما بندگانش رو دوست داره و میخواد که اونها بر بگردن به صراط مستقیم، ولی وقتی بنده نمیخواد، وقتی بنده میخواد راه ابلیس در پیش بگیره، مانند این که شما میخوای به کسی خوبی بکنی ولی اون شخص خوبی شما رو نمیخواد، چه کارش میکنی؟ به زور باید خوبی بهش برسونی که نمیشه. و ان ربک لشدید العقاب، به همین دلیل بلا فاصله بعد از این مسئله فرمود شدید العقاب هم هست، یعنی فقط غفور الرحیم نیست، شدید العقاب هم هست، هر دو، هم بهش داریم هم جهنم داریم، هم مغفرت داریم هم عذاب داریم، عذاب شدید هم داریم، دریای مغفرت داریم و عذاب شدید داریم، دو قطب مخالف هم دیگر هستن. و پروردگار متعال از این صفات برخورداره، اگر بنده ی راه مستقیم در پیش بگیره میبخشه، اگر بنده ی راه کفر و راه شرک در پیش بگیره و توبه نکنه عقوبت شدید در انتظار اوست. و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من رب. یکی از چیزایی که کفار به عنوان بهانه به پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفتند تا اذهان مردم را خراب بکنن نزد پیامبر، این بود که میگفتن ای کاش اگر محمد راست میگه یک آیه‌ای از طرف پروردگارش بر اون نازل میشد، فقط یک آیه. منظور از آیه در اینجا آیات حسی است، معجزات از جنس معجزات پیامبر موسی و عیسی. لولا اوتی مثل ما اوتی موسی در سوره قصص آمده، یعنی عصایی تبدیل به اژدها بشه، عصایی به صخره بزنه چشمه جاری بشه، عصایی به دریا بزنه راه خوش کف دریا باز بشه. خب پیامبر صلی الله علیه وسلم معجزش قرآن کریم بود، البته معجزات دیگری هم از جنس معجزات پیامبر موسی و عیسی و دیگران داشت، ولی اینها میخواستن یک چیزی باشه که در حد و در مقیاس معجزه پیامبر موسی و عیسی باشه. و میگفتن ای کاش این الان که محمد ادعای پیامبری میکنه برای اثبات نبوتش یک آیه فقط بیاره، چرا عصای موسی نداره، چرا نفس بدم عیسی نداره که مرده را زنده بکنه. الله عزوجل خبر داد که انما انت منذر، ای پیامبر بدان که تو فقط بیم دهنده هستی، ما تو را فرستادیم که به کسانی که راه کفر در پیش میگیرن بیم بدهی و کسانی که راه ایمان در پیش میگیرن بهشون بشارت بدی، چیز دیگری در اختیار تو نیست، تو نمیتوانی هر چیزی کفار درخواست کردن اونو انجام بدی. کفار میگفتن ای محمد اگه راست میگی کوه صفا را تبدیل به طلا کن، کوه مروه را تبدیل به نقره کن، نمیدونم برای ما یک کتابی از آسمان بیار، ما را همراه خودت به آسمان ببر، از این چیزا میگفتن. انما انت منذر، کار تو بیم دادنه. ولکل قوم هاد، سپس به عنوان یک قاعده کلی فرمود که برای هر قومی، برای تمامی اقوام یک هادی بوده، یعنی یک هدایتگر از لحاظ سببی. ما هادی توفیقی داریم که الله عزوجل هست، انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء وهو اعلم بالمهتدین. ای پیامبر هر کس که خواهان هدایتش باشی نمیتونی هدایتش بکنی، و این الله عزوجل است که هر کس را که بخواهد هدایت میکند. یعنی شما که الان هدایت شدی اراده الهی برای هدایت شما وجود داره، ولی کسی دیگه دوستت، رفیقت، آشنات که هدایت نشده اراده الهی در حقش وجود نداره. این خودش یک نعمته که هزاران بار شکر میخواد. و تمام اقوام یک هدایتگر سببی داشتن، یک کسی داشتن که اونها را راهنمایی بکنه. و این موضوع باز در آیات دیگر هم آمده، و ام من امت الا خلا فیها نذیر در سوره فاطر آمد، هیچ امتی نیست مگر اینکه یک نذیری در بین آنها وجود داشته. حالا پیامبر بوده، انسان عاقلی بوده، انسان فاهمی بوده، به هر حال کسی بوده که در تمام امتا که مردم را از بت پرستی از انحراف باز می‌داشت. و امثال این آیه دلالت بر این می‌دهد که تمام امت‌ها پروردگار براشون کسی فرستاده، هیچ امتی بدون هدایتگر نبوده، هیچ احدی. سپس فرمود الله یعلم ما تحمل کل انثا، باز هم پروردگار متعال پرداخت به نشانه های قدرت خود، مانند صفحه اول که آیات زیادی ذکر شد دلالت بر قدرت الله عز و جل. فرمود که الله عز و جل آن ذاتی است که یعلم ما تحمل کل انثا، الله عز و جل می داند آن چیزی که تمام ماده ها در شکم خود حمل می کنند، حالا چه ماده انسان باشه چه ماده غیر انسان باشه، هر چی که باشه، آن چیزی که در شکم آن ماده وجود دارد الله عز و جل می داند، ولی ما نمی دانیم. ما امروزه با پیشرفت علم تازه تونستیم حالا یک عکسای بیرونی به نام سونوگرافی از داخل شکم مادر بگیریم، دیگه خیلی بفهمیم، میگیم پسر یا دختره یا مثلا بچه ناقص یا سالمه، ولی اینکه این بچه در آینده چه کاره میشه، چه نقشی در این دنیا ایفا میکنه، مؤمن میشه کافر میشه، چه تأثیری بر مردم و بر جهان خواهد داشت، اینا رو کی میدونه؟ با سونوگرافی میشه تشخیص داد؟ نمیشه تشخیص داد. و همین دلیل فقط ذات الهی است که میداند چه چیزی در شکمهای مادرها وجود دارد. نگفت چه کسی، فرمود چه چیزی. و در سوره لقمان هم این موضوع آمده که و یعلم ما فی الارحام، کلمه ما با من فرق میکنه، ما یعنی چه چیزی. اینجا هم فرمود که یعلم ما تحمل کل انثا، چه چیزی داره حملش میکنه، هیتلره، نمیدونم یه کسی دیگه است، یه انسان خوبیه، یه انسان بدیه، چیه، چه تو از توی شکم چه در میاد در نهایت. همچنین شکم حیوانات و ما تغیض الارحام و ما تزداد، و آن ارحامی که به هر حال رحم قابل بزرگ شدن، انقباض و انبساطه، تغیض یعنی دچار انقباض میشه تا تخمک را در خودش نگه داره و آماده بشه برای تبدیل شدن به جنین، و تزداد یعنی بعد از این که شکل گرفت کم 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 رحم بزرگ میشه، همراه با بزرگ شدن جنین بزرگ میشه، این میشه تغیض الارحام و ما تزداد، انقباض و انبساطش رو الله عز و جل میدونه، یعنی دقائق و جزئیات این مسائل رو الله عز و جل میدونه، آن هم در تمام ماده ها. و کل شیء عنده بمقدار، و همه چیز در رضا الله متعال یک مقداری داره، یک ضرب العجلی داره که تمام میشه. در سوره رحمان فرمود کل من علیها فان، هر چیزی که بر روی زمین وجود داشته باشه فناپذیره، هر چیزی که در جهان هستی وجود داشته باشه فناپذیره، هر مخلوقی از بین خواهد رفت. و یبقا وجه ربك ذو الجلال والاكرام، كل شيء هالك، پایان سوره عنکبوت، الا وجهه، همه چیز هالک جز وجه الهی، جز ذات الهی، هالک نیست، دوام و بقا داره. پس تمام مخلوقات یک تاریخ انقضایی داره که فرا که برسه تمام میشه، حالا چه انسان باشه، چه جهان هستی باشه، چه مال و ثروت باشه، چه جوانی باشه، چه بهار باشه، چه هر چیزی که شما فکرش بکنی، یه روزی میاد میگی این عمرش تمام شده. اینم دلالت بر قدرت الله عز و جل میدهد که فقط خودش دوام دارد و بقا دارد. عالم الغیب و شهاده، پروردگار متعال غیب و حاضر برای شکیه، و غیر از ذات الهی ذات دیگری نیست که این گونه باشد. ما فقط هر چی که حاضره میدونیم، حالا یا با چشم سر یا با چشم دوربین، هر چیزی که میبینیم، حتی دوربین هم آخرش داریم با چشممون میبینیم و آنالیز میکنیم، دیگه غیب رو نمیدونیم. ما الان نمیدونیم پشت این دیوار چه خبره، نمیدونیم چون نمیبینیم، ولی الله عزوجل هم غیب هم الشهاده یعنی حاضر، براش یکیه، فرقی نمی کنه. الکبیر المتعال، الله عز و جل کبیره، بزرگه، یکی از نامهای پروردگار کبیر و متعالی یا متعال، هر دو گفته میشه. متعالی از علوه، یعنی عالی رتبه است، که علوه پروردگار هم شامل علوه قهر میشه، یعنی بر همه چیز سیطره داره و مسلطه و هیچ چیزی نیست که از قهر الهی خارج باشه، و هم شامل علوه ذات میشه، یعنی این که به ذات خود علوه گرفته بر مخلوقاتش، با مخلوقاتش در یک جا نیست، و هم علوه شأن و منزلت داره. سه تا علوه، علوه ذات، علوه قهر و سلطه و قدرت، و علوه شأن و منزلت، هر سه پروردگار متعال از آن برخورداره و این میشه المتعال. و العلی هم در همین راستاست، و هو العلی العظیم، علی هم از علوه گرفته میشه. سپس فرمود سواء منکم من اسر القول و من جهر به، فرقی نمی کنه، سواء یعنی یکسانه، یکسانه که کسی از شما بیاد قول خودش و گفته خودش رو به صورت سری بگه، حتی اگر در درون خودش بگه. تعلم ما فی نفسی، عیسی علیه السلام گفت ولا اعلم ما فی نفسی، بار الله تو میدونی که در نفس من چی میگذره، ولی من نمیدونم که در نفس تو چی میگذره. سواء منکم من اسر القول و من جهر به، و حتی اگر یکی بیاد با جهر با صدای بلند حرفشو بزنه، دوتا در نزد الله متعال یکیست، ولی در نزد ما یکی نیست. ما اگر کسی با خودش حرف بزنه حالیمون نمیشه، نمیفهم. حتی قوی ترین مأموران اطلاعات هم اگر کسی با خودش حرف بزنه نمیتونه بفهمه که چی میگه، حتی ملائکه الهی نمیدونه. ملائکه‌ای که روی دوشت نشستن دارن مینویسن، آنچنان که در سوره قاف اومده، ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، هر قولی که تلفظ میکنه رقیب و عتید مینویسن، تا زمانی که کلمات رو بر زبانت نیاوردی نمیدونه که بنویسه، ولی الله عزوجل میدونه. علیم به ذات الصدور، در اون چیزی که ته دلت داره میگذره هم میفهمه چیه. باز اینم نشان از قدرت الهی است. و من هو مستخف باللیل، و باز یکسانه، کسی که بیاد خودش رو در تاریکی شب مخفی بکنه، مستخفی از مخفی کردنه، یعنی طلب خفیه بودن میکنه، طلب پنهان شدن داره، باید خودش رو قائم بکنه که دیگران نبیننش تو تاریکی شب. و معمولا کسی که میخواد کاری رو دزدکی انجام میده تو تاریکی شب انجام میده، تو روز که نمیشه، روشن همه میبینه. حتی الان که این همه نور و چراغ هست، باز هم کارهایی را میتوان در تاریکی شب انجام داد که در روز نمیشه انجام داد. و سارب به نهار، سارب یعنی سالک، یعنی کسی که در روشنای روز داره راه میره. این دوتا هم یکی هستن، فرقی نمی کنه در نزد الله متعال، ولی برای ما یکی نیست. یعنی اینکه علم ما محدوده، قدرت ما محدوده، دید ما محدوده، علم ما محدوده، آگاهی ما محدوده، ما اصلا محدود هستیم، ناقص هستیم، و فقط الله عز و جل هست که کمال دارد در تمام صفاتش. قدرت سمع و بصر الهی کامله، تمام مخلوقات یک جا حرف بزنن پروردگار متعال زبان همه را میفهمد و صدای همه را میشنود، ولی ما دو نفر با هم دیگه حرف بزنن قاطی میکنیم، نمیتونیم بفهمیم. تا این اندازه ما محدودیم. حالا با این محدودیت و نقصمون میایم سرک میکشیم تو کار الله عز و جل، درسته به نظر شما؟ سرک کشیدن تو کار الله عز و جل، چرا اینجا اینطور کرد، چرا اینجا اونطور کرد، چرا این زشت شد، چرا این زیبا شد، چرا این فقیر شد، چرا این ثروتمند شد، چرا این عمرش کم بود، چرا این عمرش زیاد بود. این میشه سرک کشیدن تو کار الله، اونم بنده عاجز و ناتوان و ناقص. پس بهتره که بنده حد و حدود خودش رو بدونه و سر جا خودش بیسته، فضولی نکنه تو کار پروردگارش. له معقبات من بین یدیه و من خلفه، هر انسانی، له برمیگره به انسان، هر انسانی معقبات داره. معقبات یعنی تعقیب کننده، تعقیب و گریز، که اینها ملائکه الهی هستن، هم از جلوت هم از پشت سرت همراهت هستن همه جا. هر انسانی معقبات داره، من بین یده، یعنی از جلوش، من خلف از پشت سرش، هر جا بری باتن، تنها میری تو بیابون بات است. کار اینها چیه؟ یحفظونه من امر الله. یکی از کارهایی که این ملائکه بر عهده دارن اینه که هرگاه یک اتفاقی میفته، امر الهی، یک اتفاق، یک تقدیر الهی صورت میگیره و قراره که شما در آن حادثه جان ندهی، جون سالم به در ببری، این ملائکه تو را حفظ میکنن که در این حادثه نمیری. یحفظونه، یعنی این معقبات این انسان را حفظ میکنن از چه چیزی؟ از امر الهی وقتی فرا میرسه. تصادف میشه، از لحاظ سببی این حادثه برای تمام سرنشینان ماشین مرگباره به صورت یکسان و مساوی، خب به صورت معجزه آسا همه میمیرن، یه بچه کوچیک زنده در میاد، یا یکی میمیره بقیه زنده در میاد. این کار ملائکه ایست که همراه ما هستن. عمر ما به پایان نرسیده و وقتی که سبب مرگ فرا میرسه ولی عمر به پایان نرسیده، این ملائکه ما را از مردن حفظ میکنن چون هنوز اجلمون نرسید. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. الله عز و جل به هیچ عنوان حالت قومی را تغییر نمیدهد، چه مثبت چه منفی. در راه هدایت هستی، بر راه هدایت تو رو نگه میداره، در گمراهی هستی، تو رو در گمراهی نگه میداره، مگر زمانی که خودشون رو تغییر بدن. حتی یغیروا ما بانفسهم. مثلا شما در هدایت هستی، میخوای از هدایت بر بگردی، اراده داری دیگه، اراده بکنی الله عزوجل برات میگردونه، گمراهت میکنه، یا گمراه هستی اراده میکنی که هدایت پیدا بکنی، هدایتت میکنه. میگه والذین اهتدوا زادهم هدى، آن کسانی که هدایت شدند، یعنی خودشون هدایت شدند، الله عز و جل در هدایت آنها می افزاید، یعنی کمکشون میکنه، دستشون رو میگیره. پس باید بنده بخواد تا پروردگار متعال تغییر ایجاد بکنه. این اسباب ربط، اسباب تقدیرات الهی است، نه اینکه اراده بنده خارج از اراده الهی است. خیر، اراده بنده زیر مجموعه اراده الهی است. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. تا زمانی که الله نخواهد، شما هم نخواهید توانست. ولی پروردگار تا این اندازه به اراده بشر اعتبار داده که تا زمانی تو که تو نخواهی، او هم تو را تغییر نخواهد داد، برای همون حالتت نگهت می‌داره. و این آیه دلالت بر این می‌دهد که انسان باید برای تغییر حالش اقدام بکنه. اگر همینطور بشینه و هیچ کار عملی انجام نده و حالا فقط حرف بزنه، با حلوا حلوا گفتن دهن انسان شیرین نمیشه، و اگر یک عمر جلوی پارچ آب خنک شیرین بشینم، تشنگیش برطرف نمیشه. باید آب را بخورد تا تشنگیش برطرف بشه، باید در راه حل مشکلات گام برداشت تا مشکل برطرف بشه. اما اینکه همینطوری بشینی به امید اینکه مشکل خودش از بین بره، اشتباهه. و اذا اراد الله بقوم سوءا، و هرگاه الله عز و جل اراده کرد که به قومی یک سوء و یک بدی برساند، دچار عذابشون بکنه، دچار قحطی بکنه، دچار گرفتاریشون بکنه، که اون هم البته از روی ظلم نیستا، باستا به کار خود اون ملت، حقشونه که این بلا سرشون بیاد، فلا مرد له، در این صورت هیچ مردی برای این تقدیر وجود ندارد، یعنی عذاب الهی فرا برسه نازل میشه، برگشت نداره. هیچ کس نمیتونه جلو زلزله رو بگیره، هیچ کس نمیتونه جلوی سونامی رو بگیره، هیچ احدی نمیتونه جلوش بگیره. وقتی که آمد میاد. و ما لهم من دونه موال، و در مقابل الله عز و جل هیچ والی ندارن. وال یعنی والی، یعنی کسی که ولایت آنها رو بر عهده بگیره و مانع از عذاب الهی بشه و آنها را نصرت و یاری بده. هیچ احدی وجود ندارد. وقتی که عذاب فرا برسد، عذاب الهی بیاد، هیچ احدی نمیتواند مانع آن عذاب شود، میاد و نابودم میکنه. تمام اینها دلالت بر قدرت مطلق الله عز و جل میدهد تا چه اندازه پادشاه جهان هستی و پادشاهی میکند. و ما بنده بیش نیستیم، و بنده ناقص، محدود، درمانده و عاجز، ولی پر ادعا و پر تکبر. و در آیات بعدی هم باز پروردگار متعال گوشه دیگر از آیات کونی خود که دلالت بر قدرتش میدهد را برای ما بازگو میکند که انشاءالله تعالی در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.